نیمه شبان می آید، تابوس جنان می آید، در چمن جان می آید. همه مست نگاه او، من به امید پناه او، قامت خم گشت منم، قامت خم گشت منم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آری و عجل فرجهم، خدایا در ظهورشون تعجیل بفرما. خدایا ارسال رسول و انزال کتب همه و همه برای آمدن موعود و منجی عالم بشریت، خدایا در ظهورش تعجیل کن، به حق دلهای پاک در ظهورش تعجیل کن. خدایا به حق وجود نازنین خود امام زمان در ظهورش تعجیل بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام خدا. سلام به شما مردم عزیز، بیننده‌های محترم شبکه جهانی ولایت، با شما عزیزان همراه هستیم با ویژه برنامه صبح نزدیک. همونطور که دارید پشت سر بنده مشاهده می‌فرمایید، از مسجد مقدس جمکران در خدمتتون هستیم و این برنامه رو تا حدود ساعت 10 شب تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و امیدوارم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. از طریق پیامک‌هایی که برامون ارسال می‌کنید و دوستانم راه ارتباطی رو براتون زیرنویس می‌کنن، می‌تونید دلنوشته‌هاتون رو به ما بگید، اشعارتون رو به ما بگید و راجع به گفتگویی که با مهمان عزیز خودم خواهم داشت میتونید سوال بپرسید و برای ما پیامک ارسال بکنید. امیدوارم که از این برنامه لذت ببرید و عیدتون هم مبارک باشه. کسایی که جشن و مراسم دارند، ازدواج دارند در شب گذشته، روز گذشته، امروز انشاءالله که ازدواجی با برکت و فرزندانی مهدیگونه متولد بشه از نسل اونها. چهره آشنا و صدای آشنا در کنار ایشون هستیم و تا لحظات دیگه باشون گفتگو میکنیم. مدیر محترم شبکه جهانی ولایت، حضرت استادی که بارها از مطالب ایشون استفاده کردیم، آیت الله رفعتی عزیز و ارجمند. استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، عیدتون مبارک باشه و خیلی خوش آمدید به برنامه صبح نزدیک.
سلام علیکم جناب سوری، من هم به شما تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم.
روز فرخنده میلاد مسعود منجی عالم بشریت، حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا. همچنین بینندگان عزیز سلام علیکم، اسعد الله ایامکم. روز نیمه شعبان و در مسجد مقدس جمکران نائب الزیاره شما هستیم. انشالله که به برکت این میلاد فرخنده بتوانیم در خدمت صاحب ولایتمون، مولامون، صاحبمون حضرت حجت ابن الحسن باشیم.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما. مردم عزیز، بیننده های محترم، همتون میدونید الان در عصر حضور هستیم. امام زمان علیه السلام در بین ما حضور دارند، در بازار قدم میزنند، حج به جا می آورند. حتی گاهی وقتا ما خودمون نمیفهمیم و حضرت کار ما رو روبراه میکنه، مشکلاتمون رو حل میکنند. عصر حضور، امام حضور دارند و اما اون ظهور و دیدن حضرت برای ما میسر نیست. فایده امام غایب برای ما چیه؟ همیشه شنیدیم مثل خورشید پشت ابر. غیر از اون، این حضور امام معصوم و امام غایب در جامعه چه فواید، چه منافعی برای ما داره و فلسفش چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب تلیعه خوبی رو آغاز فرمودید که عصر غیبت رو با تعبیر زیبا عصر حضور فرمودید. چون غیبت در مقابل ظهوره، بله، نه در مقابل حضور. این جفاست که ما عصر غیبت رو در مقابل عصر حضور قرار بدیم.
بله.
چون امام غائب ما ظاهر نیست، نه اینکه حاضر نیست.
بله.
امام حاضر است و هر هفته اعمال ما رو به اون حضرت قرار میدن و نظارت میفرماین اون حضرت. لذا باید ابتدا توجه داشته باشیم که غیبت در برابر ظهور است نه در برابر حضور، که به خوبی اشاره فرمودید جناب آقای سوری. این حضور همراه با ظهور نیست تا وقتی که فرج حاصل بشه. کسانی که جایگاه امام رو به خوبی نشناختند، این سوال براشون پیش میاد که خب امامی که غائب هست
بله.
چه فوایدی برای ما داره؟ امام رو نمیبینیم. بله امام غائب است، ظاهر نیست، ولی چون حضور دارد به سبب حضورش
بله.
برکات و فواید وجود امام در جامعه هست. من برای اینکه این مطلب روشن بشه در پاسخ سوال حضرت عالی عرض کنم که فواید وجود امام میشه گفت که به دو بخش تقسیم میشه. یک فواید اصل وجود امام معصوم و حجت خدا در روی زمین است. یعنی آثار و فوایدی که بر وجود اون حضرت متفرده، اصل وجود اون حضرت. دوم آثار و فواید افعال حضرت، رفتار حضرت، کارایی که حضرت انجام میده. آثار بخش اول که آثار وجود امام و حجت خداست، فرقی بین ظهور و غیبت ندارد. این آثار هم بر ظهور امام هست هم بر غیبت امام هست. اصل وجود امام که در عالم هستی باشه این آثار میاد.
بیوم نهی رزق البرات.
بله یکی از اون آثار، حالا من بهش اشاره میکنم که خب اون آثار فیض وجود اون حضرت هست و ما در روایات داریم که اشاره فرمودید بیوم نهی رزق الورا، این آثار فیض وجود اون حضرت هستش. یعنی چی؟ یعنی این عالم عالمی است که خداوند بر اساس اسباب و بر اساس علل در این عالم هستی هستی رو اداره میکنه. یکی از اسباب وجود حجت خداست.
بله.
وجود خلیفت الله هست. انی جائلون فی الارض خلیفه. امام معصوم خلیفت الله هست، جانشین خداست. این تعبیر قرآن کریمه. انی جائلون فی الارض خلیفه. لذا یکی از اسبابی که در این عالم هستی از طرف خدا قرار داده شده برای اینکه این عالم تدبیر بشود، وجود خود امام معصوم و حجت خدا و خلیفت الله هستش. این از یک جهت که سبب فیض بر کل عالم هستی است، نه فقط بر انسان‌های مؤمن، بر همه عالم هستی، بر همه کائنات، بر همه موجودات، چون خلیفت الله هست و سبب فیض خلقت و وجود عالم هستی است. علت دومی که این رو باید بهش اشاره بکنیم، هدف از خلقت چیست؟ هدف خلقت بدون وجود امام و حضور امام تحقق پیدا نمیکنه. قرآن کریم هدف رو بیان فرموده است. و ما خلقت الجن والانس الا
ليعبدون.
ليعبدون یعنی عبادتی که حق عبادت خداوند باشه، عبادت با معرفت کامل. لذا در بعضی از روایات در ذیل این آیه دارد که الا ليعرفون، تا اینکه واقعا معرفت و اون عرفان نسبت به خدا رو پیدا بکنند. کسی در عالم هستی جز حجت خدا به اون مرتبه عرفان نمیرسد. جز حجت خدا کسی به اون قله عبادت نمیرسد. اون قله عبادت من و شما نمیتونیم انجام بدیم، علما هم نمیتونن انجام بدن، بندگان خوب خدا هم نمیتونن انجام بدن. اون قله رفیع عبادت توسط حجت خدا روی زمین انجام میشه. لذاست که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت خدا نباشد زمین دیگه قرار پیدا نمی کنه، چون هدف از خلقت تحقق پیدا نکرده. برای تحقق هدف خلقت باید یک انسان کامل که به قله عبادت و بندگی خدا رسیده است وجود داشته باشه. لذا شما ببینید بهترین لقب و صفتی که برای خود رسول خدا هست عبدالله هست. این مقام مقام بالایی است. تقرب الی الله با عبد خدا بودن محقق میشه. بنابراین اولین فایده حضور امام ولو در غیبت باشه، چون عرض کردیم آثار و فواید امام بخشش مربوط به وجودش هست، که اولیش همینه که هستی نمی شود اگر امام نباشد. رسول خدا فرمود یا علی لولا نحن لما خلق الله الجن والانس ولا السماء والارض ولا الجنه والنار. علی جان اگر به خاطر ما نبود خدا نمی آفرید نه جن را نه انس را نه آسمان را نه زمین را نه آتش را نه جهنم را. سبب خلقت هستی دنیا و آخرت، یعنی هم آسمان و زمین هم بهشت و جهنم، ذات مقدس انوار قدسی رسول خدا و اهل بیت رسول خدا که خلیفه الله هستند.
استاد یاد یه عبارتی افتادم، شاید بعضی از بیننده‌های عزیز بدانن. هانری کوربن فرانسوی و مستشرق، حالا داستانش که مفصل خیلی از شما بیننده‌های عزیزم خواندید، می‌فرمایید که ما گشتیم و فقط شیعه رو دیدم که معتقد به نوعی از حضور خداوند و حجت خدا در زمینه که هیچ وقت ارتباط زمین با آسمان قطع نمیشه. و همین علت اول، فلسفه اولی که شما فرمودید، فایده نخستین برای امام زمان از وجود مبارکشون هست ارتباط زمین و آسمان، استقرار زمین و آسمان.
دقیقا همینه، نه فقط استقرار که اصل خلقت و پیدایشش. لولا نحن لما خلق الله الجن والانس، اگر به خاطر ما نبود، اگر ما نبودیم خداوند نمی آفرید. یعنی اصل پیدایش این هستی و خلقت به خاطر وجود نازنین این انوار قدسی است. لذا اثر وجود امام و فایده وجود امام بستگی به این ندارد که امام ظاهر باشه یا غائب باشه، این نیست. امام وجود داشته باشه، امام حاضر باشه در این عالم هستی، این اثر اول. که اثر اصل وجود امام، عرض کردیم که آثار وجود امام، بخش دومش آثار فعل امامه، آثار رفتار امامه، آثار کردار امامه. این هم در واقع فقط به این نیست که
امام در بین مردم ظاهر باشه.
بله.
افعال امام و کردار امام، ولی اون که امام غائب باشه و مردم امام رو نبینن، این افعال رو امام دارد، این رفتار رو امام دارد. هدایت باطنی جامعه به وسیله امام هست، کمک به شیعیان، رفع گرفتاری ها از گرفتاران. ببینید تمام شؤونی که
بله.
یک رهبر الهی در جامعه داره، همه این شؤون رو امام، حجت خدا، امام عصر، ارواحنا له الفدا الان دارن انجام میدن. یک کار، یک اثر امام غائب اون اثر رو نداره، و اون اینی که بیاد حکومت ظاهری برای مردم داشته باشه.
بله.
اما امامت که اون هدایت ظاهری فقط نیست.
بله.
اون حکومت در بین مردم فقط نیست، حکومت باطنیه است. بله. حکومت بر تکوین است و اون هدایت باطنیه. بله.
همون روایت استاد معروف که از خود حضرت، اگر ما نبودیم دشمنان به نوعی شما رو ریشه‌کن می‌کردن، اصلا نمی‌ذاشتن که شکل بگیرید. این یعنی همون فعل امام، یعنی فعل یاری امام.
هدایت امام هست، نه فقط هدایت امام، حتی نجات مؤمنین از دست دشمنان اسلام و دشمنان دین. ما اگر بخوایم نقل بکنیم مواردی رو که در این بیش از 1100 سالی که حضرت حجت سلام الله علیه قائم هستن، چقدر شیعیان رو از گرفتاری ها نجات دادن، چقدر مؤمنین را از فساد نجات دادن، از اینکه دشمنان بخوان اونها رو نابود کنن نجات دادن و پیروز کردن. ما بیش از 1300 سال تحت فشار دشمنان مذهب هستیم.
بله.
اما علی رغم این همه فشار، این همه کشتاری که نسبت به موالیان اهل بیت در طول این 1300 و اندی داشتن، شما نگاه کنید از بعد از حادثه رحلت جانگداز پیامبر گرامی اسلام شروع میشه، اوجی در کربلا داره که حالا میلاد امام زمان سلام الله علیه هست، ما نمیخوایم مصیبت کربلا رو بگیم، ولی شناخت امام زمان به شناخت امام حسین علیه السلام هست، چون منتقم خون کربلا است. انا السمسام المنتقم. انشاءالله وقتی که آمدن اول پیوند میدن برنامه خودشون رو با کربلای امام. لذا ببینید میان سبت پیامبر رو در کربلا و یارانش رو به شهادت میرسونن. اوج این خفقان و کشتار یک عصر امام حسین هست. بعد میبینیم که در دوران بنی امیه و بنی عباس هی اوج پیدا میکنه و شیعه رو چجوری، فرزندان حضرت زهرا رو به چه وضعی حتی بین دیوارها زنده زنده
بله.
قرار میدادن و بنا رو و دیوار رو با در واقع دفن کردن زنده شیعیان و علویان انجام میدادن. این وضعیت رو بوده، اما در این حال شیعه حفظ شده و الحمدلله روز به روز آمار شیعه بیشتر شده. این همون
یاری امام
هست، یعنی بله. فعل امام، رفتار امام. لازم نیست امام ظاهر باشد، امام غائب شیعه رو نجات داده است، مذهب رو نجات داده است و کل اسلام رو از دسیسه های دشمنان اسلام نجات داده است.
بسیار خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. مردم عزیز، بیننده محترم، شما بیننده ویژه برنامه صبح نزدیک هستید و در خدمتتون هستیم. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، میخوان نور خدا رو در زمین خاموش بکنند اما هرگز نخواهند توانست. و شما بعد از بیش از هزار سال این شور رو، این عشق رو، خیلی عظیم عاشقان رو در سراسر دنیا دارید مشاهده میکنید. و چه زیباست بگیم السلام علیک یا بقیت الله.
بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا، گل آخر باغ اسمت لبخندش داره تماشا، میخونن آسمونا شد مولای مسیحا ابا صالح عشیره طه، به شب دل اهل آن میتابه مهر سامرا، میخونن آسمونا
خب شبتون بخیر باشه بیننده های عزیز، عاشقان و منتظران ظهور آقا امام زمان علیه السلام. با ویژه برنامه صبح نزدیک در خدمتون هستیم و داریم معرفتمون رو نسبت به امام زمانمون بیشتر میکنیم. یه روایت، من عاشق این روایتم، بارها توی برنامه مختلف گفتم هر کس که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرد جاهلی مرده است. امام زمان رو باید بشناسیم. یه کارش مطالعه است، یه راهش مطالعه است، یه راهش همراه شدن با برنامه رادیو تلویزیونیه. و ما توی صبح نزدیک امشب داریم معرفتمون رو نسبت به حضرت افزایش میدیم تا انشاءالله زمانی که حضرت ظهور میکنن خدای نکرده غافل نباشیم. با حضور استاد و سرور عزیز و ارجمند آیت الله رفعتی، کارشناس و پژوهشگر در حوزه مبانی اسلامی، داریم استفاده میکنیم از توضیحات ایشون. استاد در بخش اول راجع به فواید و منافع حضور امام زمان برامون توضیح دادید. جمله معروف امام عصر، استفاده از ایشون در عصر غیبت مثل خورشید پشت ابر، استفاده از خورشید پشت ابر، این فلسفش چیست؟ چرا این جمله، چرا این تشبیه مدام گفته میشه؟
بله، این تشبیه در فرمایش نورانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین آمده. در روایتی از رسول خدا داریم والذی بعثنی بالنبوه، چون از حضرت سوال میکنن که شما میگید که آخرین وصی شما غیبت میکنه و در پس پرده غیبت هست، خب مردم چه نفعی میبرن از جانشینی که، امامی که ناپدید است، غائب است؟ حضرت میفهمد والذی بعثنی بالنبوه انهم یستضیئون بنوره و ینتفعون بولایته که انتفاع الناس به شمس. حضرت رسول میفرماید که در زمان غیبت آخرین خلیفه و آخرین وصی من، به خدا قسم به اون خدایی که منو مبعوث کرد، مردم از نورش استفاده میکنه، از ولایتش استفاده میکنن، با اینکه غائب هست. چگونه که انتفاع ناس به شمس، مانند بهره برداری مردم از خورشید در حالی که ابر در برابر این خورشید قرار گرفته. خب در روایات متعددی این تشبیه شده. تشبیه خیلی تشبیه زیبایی است. یعنی ما در ادامه عرایضی که داشتیم خدمتون، با این تشبیهی که الان در فرمایش رسول خدا و ائمه مورد سوال قرار دادید، ببینیم این تشبیه چرا این چنین توسط رسول خدا و ائمه صورت گرفته. خورشید پشت ابر، ببینید خورشید در منظومه شمسی محور و مرکز منظومه شمسیه.
بله.
خیلی جالبه. یعنی امام زمان محور هستی است، همونطور که خورشید محور منظومه شمسی است. اصلا چرا منظومه شمسی رو منظومه شمسی میگن؟ چون شمس یعنی خورشید محور و مرکز این منظومه قرار داره.
و چه قشنگ استاد میشه ارتباط این توضیح از عطالو با جمله قبلیتون که لولا الحجه، اگه حجت خدا نباشه، اگه خورشید نباشه زمین نیست، حجت نباشه زمین نیست.
بله، اگه خورشید نباشه، اگر این نور و گرمای خورشید نباشه، هیچ گیاهی درست نمیشه، هیچ موجودی نمیتونه زنده باشه. از سرما و یخبندان بودن زمین همه از بین میرن. فواید خورشید خیلیه. حالا یک تشبیه رو ببینید اینجا، بحث محوریت خورشید در این منظومه شمسی هست. وجه دیگری که در این تشبیه باید بهش دقت بشه اینه که ابر که در برابر خورشید قرار میگیره نمیتونه فواید خورشید را برای زمین از بین ببره. بخشی از نور خورشید رو کم میکنه. یعنی در واقع ما خورشید رو، قرص خورشید رو نمیتونیم ببینیم، اما فواید خورشید، اون گرمایی که برای زمین باید برسونه، اون آثاری که برای گیاهان و درختان و دریاها و کوها و همه اینها اینا میرسه، ولی اون که ابر هستش. سه نکته سوم در این تشبیه اینه که درست ابر میاد جلوی خورشید، ولی این ابر نمیتونه حتی همه نور خورشید رو بگیره. شما با این که ابر میفهمید روزه، چون روشن هوا. ببینید الان خورشید که نیست شبه، عزیزان میبینن آسمان تاریک، هوا تاریک، چراغ میخواد. چهار، ابر که میاد در مقابل خورشید، ابر از خود خورشید نیست، از این زمین است، بلند شده در مقابل خورشید قرار گرفته. غیبت امام عصر ارواحنا له الفدا از ماست. ما با اعمالمون ابری ساخته ایم در برابر این خورشید. ما ابری ساختیم در برابر این خورشید. شاید 10 مورد از این نکات رو بشه بیان کرد که همش نکات دقیق ظریف در این تشبیهی است که رسول خدا و ائمه اطهار نسبت به غیبت امام زمان سلام الله علیه داشتن، که ما حالا بخوایم به همه اینها بپردازیم فرصت بله. سوالات دیگرتون نمیرسه.
بله. بسیار خوب، خیلی عالی، سپاسگزارم، دستتون درد نکنه. استاد، یک شبهه و یک سوالی از قدیم الایام هی مطرح میکردن، حتی اونقدر گفته شد که گاهی مادر بزرگ ها، پدر بزرگ ها وقتی میخواستن برای بچه هاشون داستان ظهور امام زمان رو تعریف کنن این شکلی میگفتن، اونایی که حالا اطلاعاتی نداشتن. و اون این سوال هست که یا شبه هست که وقتی که امام عصر ظهور بکنند انقدر خواهند کشت که نمیدونم خون تا ساق ایشون در حالی که سوار بر اسبن میرسه، حتی از مؤمنین حتی از شیعیان خواهند کشت. آیا واقعا آمدن حضرت بسته هست و همراه هست با این کشت و کشتار؟
یکی از ظلم هایی که نسبت به ساحت مقدس امام عصر ارواحنا له الفدا میشه اینجوری معرفی کردن اون حضرت هست که حضرت وقتی که ظهور کنن حمام خون را بیفته و جوب خون را بیفته و واقعا این از مظلومیت اون حضرت هستش. من برای اینکه بینندگان عزیز این توهم و این ذهنیت منفی رو اگر خدای نکرده در ذهنشون حضور داره برطرف بشه نکاتی رو عرض میکنم. اولا اون حضرت جانشین چه کسی است؟ جانشین رسول خداست. رسول خدا چگونه بود؟ قرآن میفهمد رحمتا للعالمین، رحمت برای همه جهانیان. شیوه عمل امام زمان همون شیوه رسول خداست، نامش نام رسول خداست، شیوه شیوه رسول خداست، رحمت للعالمین است. رسول خدا وقتی که پیروز شد بر مشرکین مکه که اون همه اذیت کردن رسول خدا و مسلمان ها رو، پیامبر رو بردن در شعب ابی طالب، منجر شد به این که حضرت خدیجه در اون حصر اقتصادی اجتماعی و بایکوتی که قرار داده بودن، خب حضرت خدیجه از دنیا رفتن، ابو طالب در همون شعب ابی طالب از دنیا رفتن، عام الحزن رو برای رسول خدا به وجود آوردن، چقدر از مسلمان ها رو کشتن، مسلمان ها مجبور شدن فرار کنن از مکه، خانه های مسلمان ها رو خراب کردن. حالا بعدش وقتی که پیامبرم آمد در مدینه چند بار جنگ کردن با پیامبر، بعد وقتی که میان بعد از 8 سال و 13 سالی که در حضور در مکه حضور داشتن، وقتی که میان در مکه فاتحانه چه میکنن با مشرکین؟ با همین ابو سفیانی که در رأس هرم دشمنان رسول خدا و مشرکین بودن با او چه رفتاری میکنن؟ وقتی کسی از مسلمان ها پرچمی دست گرفته و حرکت میکنه وارد مکه شده، الیوم یوم الملحمه، پیامبر وقتی که میشنوند این چی داره اینجوری درات میزنه؟ این چه شعاریه داره میده؟ امروز روز انتقام است. یا علی برو این شعار رو بده، پرچم دست بگیر، این شعار رو بده، الیوم یوم الرحمه، امروز روز رحمت هست، امروز روز مهربانی است، رحمت للعالمینه. امام زمان سلام الله علیه خلیفه و جانشین و وصی این چنین پیامبری است، شریعت این پیامبر، اخلاق این پیامبر رو میخواد در جامعه حاکم کنه، رحمت للعالمینه.
کسانی که سوال میکنن میگن خود وجود مقدس پیامبر هم در جنگ هایی که در طول اون 8 سال داشتن ادعی رو مجبور بودن که بکشند، از سر را بردارن.
ولی جنگ های پیامبر غیر از یکی دو موردش بقیهش دفاع بود. وقتی که می فهمیدن دشمن حمله کرده یا بنا داره حمله بکنه می رفتن
با دشمن می جنگیدن. جنگ های پیامبر اینجوری بود و در این حال تلاش می کردن که کمترین کشته را داشته باشن، حتی از دشمن. اگر میشه افرادی اسیر بشن، دستگیر بشن، تا اینکه در مدت اسارت شاید هدایت شدن و خیلی ها اینچنین بودن. لذا صدر اسلام هم رسول خدا حمام خون راه نینداخت، جوی خون راه نینداخت، رحمتی بود برای اونها. و ما در روایت داریم که امام زمان سلام الله علیه وقت که میان چند کار میکنن که کمترین خونریزی اتفاق بیفته. اولا که در روایات داریم اون حضرت همراه با عیسی مسیح میان،
بله.
یعنی با بینات و آیات و معجزاتی میاد که یدخلون فی دین الله افواجا، مسیحی‌ها مسلمان میشن چون عیسی مسیح رو میبینن که پشت سر این امام داره نماز میخونه، از آسمان آمده و داره نماز میخونه، چون مسیحیان معتقدن که مسیح بر میگردن، لذا میبینن که مسیح آمد و اون تعالیمی که مسیح داشته براشون بیان میشه که این همون امامی است که ما باید به عنوان منجی پیرو او باشیم. معجزاتی رو که امام زمان هنگام ظهور ابراز میدارن، این سبب میشه که افرادی که امام رو قبول ندارن مسلمان نیستن و افرادی که مسلمان هستن و مذهب اهل بیت رو ندارن فوج فوج اینها تسلیم امام میشن، اصلا نیاز به شمشیر کشیدن نیست. من فرصت نیست عرض بکنم از همون مسجد الحرام معجزات و بینات و آیات بینه ظهور امام زمان برای مردم روشن میشه. کارهایی که اون حضرت به امر خداوند با امداد خداوند اون اعجازی رو که انجام میدن، این سبب میشه که افراد ایمان بیارن، نیاز نباشه که رسول امام زمان با اونها بجنگه. یک. دو، در روایات داریم که امام زمان سلام الله علیه که ظهور میکنن دستی بر سر این عالم و این مردم میکشن. دست میکشن نه یعنی واقعا فیزیکی دست میکشن، نه، یعنی دست ولایت بر این مردم قرار میگیره. این ید الله هست، این ید هدایت الهی است. این دست که بر رؤوس انسانها قرار میگیره سبب میشه که هدایت بشن، عقلشون کامل بشه. روایت روایت مهمی است. اذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم و اكمل به اخلاقهم. و در روایت دیگر دارد و اكمل به احلامهم. وقتی که اون حضرت قیام میکنن و دست بر سر بندگان خدا کشیده می شود، اون دست ولایت سبب میشه که عقل ها کامل میشه. کدوم آدم عاقل کاملی است که بیاد با امام بجنگه، با حجت خدا بجنگه؟ عقل وقتی کامل شد دیگه به جنگ امام نمیاد، اخلاق که کامل شد به جنگ امام نمیاد. امام با کی میخواد بجنگه؟ با انسان عاقل؟ خیر، هاشا. اینها ایمان میارن به امام. این هم یکی دیگر از چیزهایی است که امام در هنگام ظهور این چنین داره. تو تل حکمت فی زمانه، حکمت که بالاترین مرتبه علم است، که قرآن کریم میفهمد که کسی که به او حکمت بدیم اوتی خیرن کثیرا، بزرگترین خیر رو بشتدیم. بعد که حضرت قیام میکند اذا قام قائمنا لذهب السحنا من قلوب العباد، کینه ها برطرف میشه، صفات زشت از مردم برطرف میشه. این به برکت قیامه، این به برکت ظهوره. خب وقتی که چنین شد افراد دیگه نمی جنگن. دیگه در روایت داریم حتی حضرت با ناسبی ها ابتداعا نمی جنگن. ناسبی کیه؟ ناسبی کسی است که الان سب میکنه امام زمان سلام الله علیه، سب میکنه اهل بیت پیامبر رو، فحش میده نسبت به اون حضرت. حضرت وقتی که قیام میکنن در روایت دارد که ابتدا ایمان رو عرضه میکنن به ناسبی ها، چون مسیحا ایمان میارن، سنی ها ایمان به اون حضرت میارن. من اگر فرصت باشه از خواهم کرد که اهل سنت با ما اشتراک زیادی دارن در رابطه با حضرت مهدی سلام الله علیه. یک دونه اختلاف دارن که خواهم گفت، با توجه به این که میبینن این همون امام مهدی است که رسول خدا وعده داده به عنوان منجی آخر الزمان ظهور خواهد کرد، ایمان میارن. عده ای از ناسبی ها میمانند که اونا ایمان نمیارن، حضرت اونها رو از دم تیغ گردنشون رو میگذن.
که نسبتشون هم استاد نسبت کسانی که اهل عقلند، اهل تعقل گفتگوان، با اون افرادی که مبارزه میکنن و میستن علی ظاهر خیلی
اندکه،
تعدادشون کمه،
خیلی کمه. بله، اذا قام قائمنا عرض الایمان علی کل ناسب، علی کل ناسب، ایمان به ولایت رو اون حضرت عرضه می فرمایند به هر فردی که ناسبی باشه. فان دخل فیه، به حقیقت، اگر این فرد ناسبی داخل در ایمان شد، حقیقت ایمان رو پذیرفت که حقیقت ایمان ولایت امام عصر سلام الله علیه هستش، اگر ولایت اون حضرت رو پذیرفت فبها، نجات پیدا کرده. و الا ضرب عنقه، در غیر این صورت این رو از دم تیر میگذرونه. این فرمایش امام باقر علیه السلام هستش. ناسبی چقدر داریم مگر ما؟ اون وقت بعضی ها تصور میکنن که چقدر از شیعیان رو میکشد، مگر میشه شیعه این همه انتظار ظهور اون حضرت رو کشیده است بعد در مقابل اون حضرت بیسته و ناسبی بشه؟ اگر کسی هم از شیعیان ولایت اون حضرت رو نپذیره، خب اون هم جز کسانی است که کشته میشه، ولی این یک هزارم هم نیست. لذا این که میگوین امام بیاد همه رو از دم تیغ میگذرونه، گردن ها رو میگذنه، جوی خون و حمام خون، این افتراء به امام اس ارواحنا له الفداست، این ظلم به اون حضرت هست. امام ما خیلی رؤوف است، امام اس خیلی مهربان است، امام نازنینی است، همه ما رو دوست داره، و لذا بارها در توقیعاتی و در تشرفاتی که به محضر امام اس رسیده حضرت فرموده است که ما هیچ وقت شما رو فراموش نمی کنیم. وقتی که اون مرد خدمت اون حضرت رسید، آقا برامون دعا کنید، حضرت فرمود تا حالا هم براتون دعا می کردیم، اگر دعای ما نبود شما نمی توانستید این مشکلات رو تحمل کنید، این مشکلات از شما برطرف نمی شد. این امام رؤوف، این امام عزیز، این امام مهربان وقتی که ظهور کنن بیشتر مظهر مهر پروردگار، مهر رسول خدا، و اصولا اولیاء الهی این چنینن که با مهر و با دوست داشتن بندگان خدا به این مقام امامت میرسند. اگر مهربان نباشند به این مقام نخواهند رسید.
بسیار سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما. از تاجیکستان برای ما پیامک ارسال کردن، دستشون درد نکنه. و پیامکی بخونم از علی معلمیان از مشهد مقدس. استاد سوال پرسیدن که لطفاً از جمکران برامون بگید. حالا نمیدونم گفتم توصیف حال و هوای الان یا اینکه تاریخچه، خیلی موجز و مختصر اگر گزارشی بدیم.
این مسجد مقدس جمکران که الان ما نائب الزیاره شما عزیزان هستیم، بیش از 1000 سال به امر اون حضرت ساخته شده. هم معروف است به مسجد صاحب الزمان، هم معروف است به مسجد جمکران. جمکران روستایی است که در کنار این مسجد هست. در این جمکران شخصی زندگی میکرد به نام شیخ حسن ابن مسلم.
بله.
شیخ حسن مسلم توسط امام زمان دعوت میشه که بره این مکان رو، این زمین رو، از کسی که در اینجا تصرف کرده بود و تصرف درست و شرعی هم نکرده بود، این زمین رو بگیره و مسجد کنه. کتاب تاریخ قم در 392 هجری قمری نوشته شده. 392 هجری قمری. در اون کتاب تاریخچه بنا و تأسیس این مسجد آمده است که به امر اون حضرت، و بعد هم حضرت فرمودند اعمالی که و عبادتی که در این مسجد مستحب به انجام بشه چیست. همین هم نماز تحییت مسجد و هم اون نماز مخصوص حضرت حجت سلام الله علیه هستش. و در این گذر بیش از 1000 سال این مسجد میعادگاه خیلی از عاشقان اون حضرت بوده. البته این مسجد به مسجد سهله نمیرسه. مسجد سهله همه انبیاء الهی درش نماز خوندن، عبادت کردن و بعد از ظهور حضرت محل استقرار حضرت مسجد سهله خواهد بود. اما حضرت وقتی میبینن عاشقان خودشون در ایران همشون دسترسی نمیتونن پیدا کنن به مسجد سهله، پایگاهی رو در حرم اهل بیت، قم حرم اهل بیت است، پایگاهی رو برای عاشقان اون حضرت تأسیس میفرمایند. به امر حضرت شیخ حسن مسلم این مسجد رو میسازه. تا قبل از 50 سال پیش که ما میامدیم یه مسجد کوچکی بود، اما الحمدلله عاشقان اون حضرت، منتظران ظهور اون حضرت، روز به روز افزایش پیدا کردن و این مسجد الان هکتارها و میبینید جمعیت. دیشب امشب ما حدود 1 ساعت تورا بودیم تا خودمون رو بتونیم برسونیم به اینجا.
بله.
به خاطر کثرت جمعیت و ترافیکی که در راه هست، با اینکه مسیر وسیع و دوبانده و بلوار بزرگ پیامبر اعظم هستش، اما اون همه جمعیت، حال و هوایی که مسیر داره و مسجد داره، جای شما خالی است. انشاءالله ما نائب الزیاره شما خواهیم بود و دعاگوی شما در این مسجد مقدس خواهیم بود.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. جاتون خالیه بیننده‌های عزیز. همونطور که میشنوید پشت سر ما هم مراسم هست. لبیک یا مهدی گویان تجدید بیعت میکنن، تجدید عهد میکنن. ممنونم از دوستانم که دارن نشون میدن این گنبد فیروزه‌ای مسجد مقدس جمکران رو. جاتون خالی، انشالله که قسمتون بشه تشریف بیارید. امید از کویته پاکستان، پیامک فرستاده و گفته که خواهش میکنم به شیعیان استاد گفتن به شیعیان مظلوم پاکستان هم توجهی داشته باشی تا از این رنج و سختی نجات پیدا کنیم.
شب انشالله دعاگوشون هستیم.
انشالله انشالله. از زرند کرمان گفتن که خواهشان به استاد رفعتی بگید که برای اجازه تبلیغ شبکه جهانی ولایت در شهر ما کاری بکنن. تبلیغ همه چیز اینجا راحت جز شبکه ولایت. انشالله که حالا تدارکی هم خواهند دید یا دوستانم قطعا راجع به این قضیه فکر خواهند کرد. بچه ها به من بگید چقدر فرصت داریم و تا کی میتونیم با استاد رفعتی گفتگو؟ حدود 10 دقیقه. فرصت نداریم؟ بسیار خوب، باید خداحافظی بکنیم. استاد خیلی ممنونم. من یه چند تایی سوال داشتم، هم دیدگاه برادران اهل سنت چی کار بکنیم به امام زمان نزدیک بشیم، حضرت رو ببینیم، اما انشالله در برنامه‌های بعد در خدمتون خواهیم بود. سپاسگزارم. اگه جمله پایانی دارید بفرمایید و التماسی کنید.
امیدواریم که قلب آقا صاحب الامر ولی عصر ارواحنا له الفدا از ما راضی باشه. به برکت امروز که روز مولود و روز میلاد فرخنده اون حضرت هست، خداوند به هممون عیدی که عنایت میکنه فرج اون حضرت باشه
انشاءالله،
و بتوانیم در رکاب اون حضرت هممون، شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، جزء یاران، سربازان و کارگزاران حکومت اون حضرت باشید. آخرین جمله‌ای که و دعایی رو که همونطور که اشاره کردید بعضی از بینندگان خواستن، امیدواریم شیعیان، موالیان، پیروان مکتب اهل بیت به برکت وجود اون حضرت از این مشکلات، از این گرفتاری‌ها، به خصوص شیعیان افغانستان، پاکستان، عراق، ایران، یمن و همه مسلمان‌ها، انشاءالله از شر دشمنان اسلام، دشمنان اهل بیت خلاصی و نجات پیدا کنند و حاجات همه عزیزان خداوند به برکت صاحب این مسجد، صاحب این مکان مقدس، صاحب این روز امام عصر ارواح الله الفدا، دعای همه و خواسته همه و حاجات همه عزیزان برآورده بشد ان شاء الله.
سپاسگزارم. خیلی عالی. سپاسگزارم. خیلی ممنونم. دست شما درد نکنه. با شما هستیم با ویژه برنامه صبح نزدیک. بخوان دعای فرج را، بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد.
Thank you. غیبت تو اسیر آهی بیا، از غیبت تو اسیر آهی بیا، در پنجه ظلمتی سیاهی بیا، هرچند که از منتظرانت هستیم، هرچند که از منتظرانت هستیم، زیر قدم تو خاک راهی بیا.
خب شبتون بخیر باشه بیننده های عزیز و عزمند شبکه جهانی ولایت. جاتون اینجا خالیه در مسجد مقدس جمعکران، با ویژه برنامه صبح نزدیک در خدمتتون هستیم. ایشالله به حق این دلای پاک سال آینده در روز نیمه شعبان با ظهور آقامون این جشن بزرگ، جشن میلادشون رو و به نوعی جشن تولد حضرت رو برگزار بکنیم در سراسر دنیا، به ویژه در مسجد مقدس جمعکران. اینجا در کنار من مهمان عزیزی همونطور که مشاهده میکنید حضور دارن، یه جورایی هم اسم منن، اینم که میگم یه جورایی، چون اسمشون حمید رضاست و من فقط حمیدشو دارم، حمید رضا قاسمی عزیز، مداح و مرسی سرای اهل بیت عصمت و طهارت. سلام، شب بخیر، عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان شبکه جهانی ولایت و به نوبه خودم این روز بزرگ، روز فرخنده، میلاد با سرسعادت یگان منجی عالم بشریت آقامون امام زمان رو به شیعیان کل عالم تبریک عرض می‌کنم.
در خدمت شما سپاسگزارم. آقای قاسمی خیلی جوون به نظر میرسی، یعنی جوون هم هستی الحمدلله. چند سالتونه؟
من تقریبا 30 سال.
تقریبا 30 سال، خیلی خوب. چند سال داری برای اهل بیت در این خانه داری میخونی؟
من تقریبا از سن 10 سالگی یا 11 سالگی بود که
ماشاءالله
این توفیق رو پیدا کردم که مرسی سرایی کنم برای اهل بیت.
از کی داری حرفه‌ای میخونی؟
تقریبا 5 سالی هست.
5-6 ساله داری حرفه‌ای میخونی. خیلی عالی، سپاسگزارم. بیننده های عزیز شما با ما همراه باشید، میخواییم دل و جانمونو آقا حمید رضای قاسمی گل و دوست داشتنی صفا بده با صدای گرمش. من بهتره دیگه حرف نزنم، آقا در خدمت.
منم یه مربع ترکیب تقدیم میکنم به آقا امام زمان، انشالله به امید روزی که در کنار آقامون همچین روزی رو جشن بگیریم
انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنویسید و بخوانید که سالار آمد زامن مغفرت هر چه گناه کار آمد. شکر لله حجج الله به بازار آمد، دست و دل باز و با چشم خریدار آمد. چو شد این بار که از سایه امانم دادن، پس یقین آمد صاحب که زمانم دادن.
آفرین.
چه جلالی و کمالی و جمالی دارد، حرف دل بود عجب عشق زلالی دارد. فخر سادات جهان است چه شالی دارد، هاشمی زاده مولاست چه خالی دارد. مژده آمدن یار به جان می ارزد، تاری از موی تو آقا به جهان می ارزد.
آفرین.
چه میایی که بفهمن زفر یعنی چه، در دل معرکه ها مرد خطر یعنی چه. ماه خوش ذوق بداند که قمر یعنی چه، معنی ها علی و کیف بشر یعنی چه. وصفتان این علی شاه عرب میماند، ملک الموت ز تیغ تو عقب میماند. وصف قرآن ز کلام تو شنیدن دارد. آقا جانم ناز تو نقو هر نابیس خریدن دارد، عشقتان ارزش صد بار چشیدن دارد. مرغ دل با پر تو حس پریدن دارد. آقا تو بیایی که دگر مستی ما آزاد است، تشنه خطبه تو منبر گوهر شاد است. سر در آوردم از این خاک گوهربار شما، شیعانم همه تشنه دیدار شما. مهزیاران شوم مهز خدا یار شما انشاءالله، یا غلامی که شود سائل دربان شما. یا صاحب الزمان سهم ما بی تو فقط این دل کنعانی شد. یوسف از جهل زمانه، یوسف از جهل زمانه است که زندانی شد. ادعاهای همه پاک سخنرانی شد، حاصل سجده من پینه پیشانی شد. یا ابا صالح، یا ابا صالح زهرا، مددی ادرکنی، آرزوی من آلود بلا تهلکنی. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، همچی ایامی میلاد با سرسادت امام زمان. حکیم قاتل نقل میکنه خونه امام عسکری بودم، داشتم خونه حضرت رو ترک میکردم، صدا زد عم جانم شب اینجا بمون، خبرهایی در عالم هست، فردا روزی مولودی در اینجا متولد میشه. تعجب کردم، صدا زدم یا سیدی من آثار وضعی در نرجس خاتون نمیبینم. صدا زد نه، دمدمای صبح آثار وضع حاصل میشه، مثال نرجس خاتون مثال مادر موساست که لحظه ولادت آثار و شواهد واقع میشه. دیگه اون شب و نیمدم نیمه‌های شب بلند شدم برای عبادت و تجهد، نماز شب و برپا کردم، نرجس خاتون بلند شد، باز هم دیدم آثاری نیست، شکی در وجودم پدیدار شد. همین لحظه بود امام عسکری صدا زد عم شک نکن پدیدار میشه. همین لحظه بود نرجس خاتون بلند شد، وضو گرفت به نماز ایستاد، نزدیکای صبح دیدم استرابی وجود نرجس خاتون رو گرفته، کنارش رفتم دیدم امام عسکری فرمود عمه جان سوره انا انزلنا فی لیلة القدر رو بخون. شروع کردم به خوندن سوره، دیدم مولودی که در رحم نرجس خاتون داره با من میخونه، پرده اومد جلوی من و نرجس خاتون، ترسیدم عقب رفتم، امام عسکری گفت نترس برو جلو، پرده ها کنار میره. دیدم یه آقایی یه جمال نورانی سر به سجده، انگشت سباب رو به آسمان، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان جدی رسول الله و انا ابی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، هر صفا با علی صفا دارد، هر کسی با علی خدا دارد، روی قلب ستاره بنویسی مثل آقای ما کجا دارد، یا کدام این بزرگ در دنیا دور خود اینقدر گدا دارد.
بسیار عالی، سپاسگزارم، دست شما در نکنه آقا حمیدرضا قاسمی عزیز و ارجمند. از این عرقی هم که کردی معلومه حسابی از جون و دل مایه گذاشتی، یا دست در نکنه
آقا امام زمان به ما داده که بتونیم از جون و دل براش بخونیم، چرا تا لحظه آخر با جون و دل براش بخونیم، خوشی از فرایان رکاب آقا امام زمان باشه، همگی دست در
انشالله. سپاسگزارم، خیلی ممنونم آقا حمیدرضا، دست در نکن، با شما خداحافظی میکنم، خیلی لطف کردی، انشالله که اجرت با خود آقا امام زمان علیه السلام، سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم. صبح نزدیک رو مشاهده فرمودید و ویژه برنامه ای که باید تشکرم بکنم از احمد علوی دوست خوبم که اجرا میکرد و امشب من افتخار داشتم آخرین قسمت این برنامه رو در خدمتون باشم. یه مقدار مراقب خودمون باشیم، یه مقدار راجع به وظایف منتظران بریم مطالعه بکنیم، یه مقدار حواسمون به رفتار و گفتارمون باشه که در هفته دو بار پرونده ما به امام زمانمون دوشنبه ها و پنجشنبه ها عرضه میشه، یه مقدار حواسمون رو جمع بکنیم تا انشالله خدای نکرده روسیاه نشیم، خجالت نکشیم. و جمله پایانی من در این برنامه این باشه که اون روایت معروفی که همتون حفظید، هر کس که بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است. عیدتون مبارک باشه، تنتون سالم،
التماس دعا و خدا نگهد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته، توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.